بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 75، صفحه 100، تاریخ 23 دی ماه سال 1369.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
آمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالثة حصول استکشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب و وجهه ان السبب المنقول بعد حجیته کالمحصل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلة الظنية باعتبار ظنية أصله. بحث در كلام مرحوم تستری بود. فرمودند در مقام اول که حجیت اجماع منقول باشد سه مقدمه رو مطرح می فرمایند. دو مقدمه شو مطرح کردیم و گذشت. مقدمه سوم نتیجه این دو مقدمه و نتیجه نظر ایشون در رابطه با حجیت اجماع منقول است. در مقدمه سوم که دیگه تقریبا پایان کلامشونم هست، به طور کلی 5 مطلب اشاره می شود. قبل از بیان مطلب اول باز مقدمه ای رو عرض می کنیم. اون مقدمه این است که در منطق این مطلب واضح و مبرهن است که میگن نتیجه تابع اخص مقدمتین است، اخص با سین نباسا، به این معنا که اگر دو مقدمه صغرا و کبرا داشتید، فرض کنید یکیش قطعی بود و دیگری ظنی، نتیجه شما همیشه ظنی می شود. نتیجه تابع مقدمه پستر است. اخص با سین یعنی پستر، یعنی پایین تر. اگر دو مقدمه داشتید، یکیش ضروری بود و دیگری نظری، نتیجه شما لا محال نظری میشه. این دیگه حالا معلوم مشخصه، فقط اشاره کردیم توضیح و مثالش به منطق میتونید مراجعه کنید. این مقدمه. بعد از این مقدمه مطلب اول میفرمایند مقدمه اول و دوم ما خلاصش این شد: الاجماع و نقل و سببه. این شد مقدمه اول. مقدمه دوم و نقل سبب حجتو. حالا نتیجه میگیریم فالاجماع المنقول حجتو. البته یک دو بار دیگه هم گفتیم این حجت یعنی تمام الحجه یا جزء الحجه، بعدن بحثی میکنیم، فعلا نتیجه نگیرید. پس اجماع منقول رو مرحوم توستری میفرماید تمام حجت، درست مثل اجماع محصل یا درست مثل آیه قرآن، نه حالا بعد بحثی داریم هنوز. پس فعلا اینجا نتیجه گرفتیم اجماع منقول بالجمله حجت هست. وقتی حجت شد نتیجتاً میشه مثل اجماع محصل، یعنی چنان که اجماع محصل یک دلیله، انسان به او اعتماد میکنه، او رو قبول داره، اجماع منقول هم چنین است. فقط یک تفاوت داره، اجماع منقول با محصل، و اون تفاوت این است که اجماع محصل دلیل قطعی است ولی اجماع منقول یک دلیل ظنی است. حجیت اجماع منقول ظنی است. چرا؟ چون یکی از دو مقدمه که ما از این دو مقدمه حجیت اجماع منقول رو نتیجه گرفتیم، یکی از این دو مقدمه ظنی است و نتیجه هم همیشه تابع اخص مقدمتین است. در بحث ما مقدمه اولمون ظنی است. ما گفتیم الاجماع ظاهرون فی نقل سبب و اتفاق الکل. اجماع ظهور داره در نقل سبب، 100% نیست، ظهوره، یعنی ظنی است، یعنی به احتمال قوی است. پس نتیجه‌ای هم که از این مقدمات گرفتیم که حجیت اجماع منقول باشه میشه ظنی. فالاجماع المنقول دلیل معتبر ظنی. این مطلب اول. مطلب دوم می فرمایند ما قبول داریم اجماع، اجماع منقول حجتو، ولیکن اجماعاتی که نقل می شود وقتی حجت که انسان اول 6 نکته رو در این اجماعات بررسی کنه. یک ناقل اجماع را مورد بررسی قرار بده که ناقل آدم ضابطی است، بضاعت علمی داره، به کتب مختلف مراجعه کرده یا مراجعه نکرده. اینو باید انسان بررسی کنه. نکته دوم، اون کتابهایی رو که اجماع در اون کتابها نقل شده اونها رو هم باید بررسی کنه که اون کتاب کتاب تتبعی است و کتاب تحقیقی یا نه، چون ممکنه یک نویسنده آدم محققی باشه، صاحب کتاب محقق باشه، ولی تو این کتابش بنا رو بر عجله گذاشته باشه. به جهاتی میخواسته سریع این کتاب رو بنویسه، لذا باید خود کتابم بررسی بشه. هر کتابی تحقیقاتی نیست، نقل میکنن، البته درست نیست این نقل نسبت به بعضی از بزرگان که یک کتاب فقهیه خیلی عظیم نوشته ایشون، از یکی از علمای بزرگ شیعه نظریات اصولی جالبی هم داره، مرحوم مکفر، ولی انسان یه مقدار خلاصه صریح اللهجه‌ای بوده، حرفایی رو که میباید نمیزده میگفته. ایشون تکفیرم شده از سوی علما، معروف هم است به عنوان مرحوم مکفر، یعنی کسی که تکفیر شده. از به ایشون یه کسی گفته بود فلانی فلان کتاب فقهی رو نوشته، کتاب خیلی خوبی هم هست، چون سر تکان داده بود، فرموده بودن بله، محاسنش رو به مرکب زده رو کاغذ کشیده، این تعبیرش از این کتاب که در این حد این کتاب. یا البته نسبت به اون کتاب این حرف درستی نیست، ظاهرن کتاب بسیار مهم فقهی است، بلکه هست این مسئله. یا بعضی از کتب فقهی رو شما مراجعه بفرمایید، حالا اسم انسان نبره، یک کتابای فقهی که چندین جلدم هست از علمای گذشته هست، علمای خیلی متقی هم هست، ولی این کتب خلاصه میشه در نقل اقوال، یعنی هیچ مطلب، هیچ که نه به معنای حقیقیش، یعنی تو هر بابی خلاصه انسان دو سه تا مطلب تحقیقی بیشتر پیدا نمیکنه، فقط نقل اقوال، عبارات این عالمو نقل کرده ان فلان کتاب، از فلان کتاب، از فلان کتاب هی نقل کرده، پشت سر هم چندین جلد خیلی بزرگ هم شده، ولیکن فقط کتاب خلاصه میشه در نقل اقوال. در فن خودش هم خوبه، انسان یه قول رو بدونه بعد مراجعه کنه به اون مدرک اصلی و تحقیقاتی کار کنه، ولی کتاب فقط نقل اقواله، کتاب تحقیقاتی نیستش. لذا اینه که حرف خوبیه، انسان باید در نسبت به کتابم یک تحقیق و بررسی داشته باشه که آیا بنای نوشتن این کتاب بر تحقیق بوده یا بر مسامحه. اینم نکته دوم. نکته سوم، در خود مسئله انسان باید دقت کنه. ممکنه با دقت در مسئله انسان پی ببره که آیا واقعا اتفاق علما اینجا هست یا نیست. چطور از خود مسئله بفهمه؟ ما قبلا نظیرشو داشتیم، ممکنه مسئله مبتلابه و مشهور باشه همه علما نقل کردن، ولی ممکنه مسئله تازه باشه، مسئله جدید باشه. در مسئله جدید ادعای اجماع کردن، خب انسان در همون نظر اول میفهمه که این ادعای اجماع مبتنی بر اتفاق نظر علمای گذشته نیست. بازه که از علمای بزرگ از این مسائل تازه، حالا ایشون سوار هواپیما نمیشده، فرمودن که یه قاعده داریم در فقه، خلاصه هر کسی که مالک یک محدوده زمین باشه مالک فضاشم میشه، فضا تا بی نهایت مال او هستش. بعدشون میگفته خب ما سوار هواپیما میشیم، از روی فضاها عبور میکنه، تصرف در مال غیره بدون اذن صاحبش، فضا ملک اون صاحب خانه است، میشه تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش، اینم درست نیست، نمیشه تصرف کرد در مال غیر بدون اذن صاحبش. البته اصل مسئله یک مسئله اقتصادی مهمه، در مسئله اقتصادی یک بحث خیلی مهمیه که آیا واقعا کسی مالک زمین میشه مالک فضاش هم هست یا نه، این خودش یک بحثیه. ممکنه کسی نظر تازه بده تو این بحث که به این شکل نیست که مالک زمین مالک کل فضا هم بشه، و اگر اینجوری باشه بعد ثمرات اقتصادی برش باره، علی حال بحثیه خودش، ولی احتیاط میکرده ایشون نه سوار هواپیما نمیشه شد، چون علی حال تصرف در ملک غیر بدون اجازه صاحبش میشه. بله چرا، حرفایی داشتن ایشون که حرفای تازه بود. خب نکته چهارم، انسان باید بررسی کنه حال لفظ اجماع رو. خود لفظ اجماع ظهور در اتفاق الکل داره یا نه همچه ظهوری نداره. نکته پنجم، بررسی کنه زمان نقل اجماع رو. که زمان اول اجتهاد مجتهد بوده یا نه در اواخر عمرش بوده، زمانی که دیگه تجارب زیادی رو داشته. نکته ششم، همچنین انسان باید دقت کنه نقل اجماع در ضمن استدلال است یا در ضمن نقل اقوال. اگر اجماع در ضمن نقل اقوال باشه ممکنه این ظهور رو داشته باشه که رفته اقوال رو دیده، تتبع کرده، ادعای اجماع میکنه. ولی در ضمن استدلال اگه کسی ادعای اجماع کنه ممکنه اجماع حدسی باشه، ممکنه اجماع استنباطی باشه، اجماع تتبعی نباشه. پس بنابراین مطلب دوم خلاصش این شد که اجماع وقتی ظهور داره در اتفاق الکل که انسان این چند نکته رو مورد دقت و بررسی قرار بده. این دو مطلب رو بخونیم بسیم. الثالثة حصول استکشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب. مقدمه سوم نتیجه گیریه در حقیقت، وجود حصول کشف شدن حجت معتبره از این سبب
یعنی از نقل اتفاق الکل برای ما حجت معتبر کشف می شود، برای ما کشف می شود که یک دلیل معتبر وجود داشته که این آقایون فتوا دادن، پس بنابراین حجت است. و وجهه و دلیل این حصول استکشاف اینه ان سبب المنقول بعد حجیته، اجماع منقول بعد از این که حجت بود، بعد از این که در مقدمه دوم گفتیم نقل سبب حجته، این اجماع منقول کل محصله می شود مثل اجماع محصل فی ما یستکشف من، در اون چی که کشف می شود از این اجماع، عرض کنم که محصل، هر چی که از اجماع محصل کشف می شد که حجت معتبره بود، از اجماع منقول هم همین مسئله کشف می شود. و همچنین و فیل اعتماد علی و در اعتماد نمودن بر این اجماع محصل، اجماع منقول هم میشه مثل محصل، و قبولی در قبول اجماع محصل، اجماع منقول هم همینه. و امکان اشاره به فرقی است که ما از خارج گفتیم بین اجماع محصل و بین اجماع منقول وجود داره. و امکان من الادلت زنیه، ولو اجماع منقول دلیل زنی میشود خلاف اجماع محصل که دلیل قطعی میشد. چرا؟ به اعتبار زنیت اصله، به اعتبار این که زنی هست ریشه اجماع منقول، یعنی اون مقدماتی که به عنوان اصل و ریشه حجیت اجماع منقول حساب می شود، یکیش زنی است، چون زنی هست نتیجه هم تابع اخص مقدمتین می باشد. ولذا کانت نتیجه تو فی شکل الاول، لذا نتیجه در شکل اول تابع است در ضروری بودن و نظری بودن و علمی بودن و ظنی بودن و غیر از اینها لأخص مقدمته، نتیجه تابع پایین ترین دو مقدمه است مع بداهت انتاجه، با این شکل اول بدیهی الانتاجه ولی نتیجه تابع اخص مقدمته می باشد. فینبقی هین ازن، اشاره به مطلب دوم است، پس سزاوار است در این هنگام، حالا که نقل سبب حجت میتونه باشه، سزاوار است که این شش نکته رعایت بشه. فینبغی حین اذن ان یراء حال الناقل حین نقله، اولا باید حال ناقل اجماع بررسی بشه در حین نقلش، من جهت ضبطه، آدم ضابطی است، و تورعه به نقل، در رابطه با نقل کردن آدم متورعی است، یعنی ورع داره، دقت میکنه، وقتی یقین پیدا کرد این سخن و این فتوا مال فلان عالمه نقل میکنه. و بضاعته فی العلم، در علم بضاعت مزجات داره، خلاصه توان علمی داره. و مبلغ نظره، مقدار دیدگاه و نظرش، و وقوفه و مقدار وقوفش، علی الکتب و الاقوال، چقدر وقوف بر کتب و اقوال داره. و همچنین استقصا نمودن اون شخص لما تشتت منها، مرون اقوالی رو، مرون چیزی را که متشتت و مختلف است از اون اقوال، آیا رفته واقعا اقوال مختلفه رو استقصا کرده یا نه. و وصوله الی وقائعها، رسیده به مواقع، عرض کنم که اقوال و موارد اقوال یا نه. فإن احوال العلماء مختلف فیها اختلافا فاحشا، احوال علما مختلف است در این مواردی که ما گفتیم اختلاف فاحشی. بعضی از علما هستند در ریزکاری ها دقت نمی کنند، بعضی ها هستند دقت دارند. درس خارج اصول بعضی از علما 4 سال طول میکشه، درس خارج اصول بعضی از علما 17 سال طول میکشه، بعضی از علما 16 سال درس خارج فقه میگن، کتاب الطهاره رو هنوز تموم نکردن، بعضیا به 4 سال از اول فقه تا آخر فقه درس خارج میگن. خب این نشانه ضبط و عدم ضبط، دقت و عدم دقت. علی ای حال حالات علما در این مسائل علمی اختلاف داره، اختلاف فاحشی. یک نکته. نکته دوم، و کذالک حال الکتب المنقول فیها الاجماع، همچنین حالت کتاب هایی که اجماع در اون کتاب ها نقل میشه باید دقت بشه. فرب کتاب لغیر متتبع، پس چه بسا ممکنه یک کتابی که صاحبش غیر متتبع باشه ولی موضوع علی مزید تتبع و تدقیق، که وضع شده بر زیادی تتبع و تدقیق، چه بسا خود صاحب کتاب محقق نیست ولی به خاطر اهمیت کتابش سعی میکنه که عرض کنم که تتبع و تحقیق فراوان داشته باشه. برای علما گفتیم، برای دانشگاهیان بگیم، معمولا آقایان دانشگاهی یک بار تحقیقات کافی رو به کار میبرن، اونم در نوشتن رساله شونه، رساله فوق لیسانس، رساله تز دکتراشون، علی ای حال تمام فعالیتی رو که دارن در همین محدوده یک ساله به کار میبرن، تز رو که نوشتن دفاع کردن قبول شد، دیگه کتب علمی رو میبوسن میذارن کنار. اونم از اون طرف خلاصه. علی ای حال حالا ممکنه یک نفر خودش فی نفسه آدم متتبعی نباشه، ولی به خاطر اهمیتی که نوشتن یک کتابش داره زحمت کشیده باشه، اونجا تتبع رو رعایت کرده باشه. خلاصه و رب کتاب لمتتبع موضوع علی المصامحه و قله التحقیق، و چه بسا کتابی که برای آدم متتبعی صاحبش متتبعه ولی وضع شده بر مصامحه و قله تحقیق. ما داریم در بین علما عالمی از فلان شهر به فلان شهر عرض کنم که سفر میکنه، بحث علمی در میگیره بین علما در یک مسئله خاصی، به جایی نمیرسن، در عرض دو روز یک رساله مینویسه در اون زمینه. زیاد داریم، موارد زیادی داریم، یک رساله 100 صفحه‌ای در یک زمینه در عرض یک روز دو روز مینویسه. خب ممکنه خودش آدم محققی باشه، ولی این رساله‌ای که در سفر نوشته شده، کتاب در دسترسش نبوده، وقت تحقیق نبوده، همه قرائن نشان میده که انسان خسته ای که نمیتونه تحقیق کنه، خب رساله 100 صفحه‌ای رو در عرض دو روز یک رساله تحقیقاتی بنویسه، علی ای حال اون ارزشی رو که همین رساله رو در عرض یک ماه تو کتابخانه شخصی خودش بنویسه نداره. و مثله الحال فی آحاد المسائل، مورد سوم، و مثل همین عرض کنم که مورد قبلی است، حال در تک تک مسائل. انسان با دقت در مسئله هم میتونه پی ببره که این اجماع اجماع درستی است یا نه. فانها تختلف ایضا فی ذلک، پس به درستی که این آحاد مسائل هم مختلف است در این نقل اجماع. ممکنه مسئله مسئله مبتلا به باشه، ممکنه مسئله مسئله مستحدث و جدید باشه. در مورد بعدی، و کذا حال و لفظهی به حسب وضوح دلالتی علی السبب و خفائها، همچنین حالت لفظ اجماع رو باید بررسی کنه به حسب وضوح دلالتش بر سبب که اتفاق الکل باشه، و یا خفاء دلالتش. بعضی از الفاظ هستن واضح و دلاله هم بر اتفاق الکل، بعضی از الفاظ هستن واضح و دلاله بر اتفاق الکل نیستن. خود لفظ نقل اجماع رو باید بررسی کنه. در مورد بعدی، و حال ما يدل عليه من جهت متعلقه و زمان نقله، همچنین دقت کنه حالت اون چرا که دلالت میکند بر اون اجماع از جهت متعلق او. متعلق اجماع که مراد همون مسئله مجمع علیها باشد چجوریه، و زمان نقله. این نکته بعدی است، زمان نقل اجماع رو بررسی کنه. مجتهد در اوائلی بوده که قوه استنباط داشته نقل اجماع کرده، یا در اواخر عمرش بوده، ممکنه در اواخر عمر قوی تر از اوائل کارش باشه، یا نسبت به بعضی از افراد مختلفه، ممکنه در اوائل کار نشاط داشته باشن، اهل فعالیت باشن، این دیگه مسئله شخصی هست، ممکنه در اواخر بریده باشن، اشتغالات مختلف، گرفتاری های مختلف باعث شده باشه که اهل تحقیق و تتبع نباشن. پس زمان نقلم در نقل اجماع تأثیر داره. حال اگر اجماع معاصرین باشه ممکنه، یا اگر اجماع علمایی باشه که شرح حالشون نقل شده، این ممکنه. خیلی از علمای مشهور شرح حالشون نقل شده. معمولا علما اون زمانی که مرجعیت عامه پیدا میکنن، اون زمان دیگه خلاصه وقت تحقیقاتشون نیست، زمانی که مرجعیت عامه پیدا میکنن دیگه، عموم مردم به اونا اقبال میکنن و رساله مینویسن و بعد استفتا جواب بدن و دنبال مسائل اجتماعی باشن، و دیگه اون زمان خلاصه معمولا، البته استثناء داره، مفهوم آیت الله بروجردی، حضرت امام، دیگران استثنایی موارد داریم، ولی معمول علما اینه که خلاصه وقت نشاط و تحقیقاتشون وقتیست که اقبال عامه به اونها نیستش، علاوه بر قرائن شرح حالشون و دیگر و دیگر مسائل فهمیده میشه. و زمان نقلهی بله لاختلاف الحکم بذالک، چون حکم مختلف میشه به سبب اختلاف زمان نقل، کما هو ظاهرون، چنان چه ظاهره. مورد بعدی، آخرین مورد، و یراعا ایزن وقوع دعو الاجماع فی مقام ذکر الاقوال اول احتجاج. مورد آخر، رعایت بشود همچنین واقع شدن دعوای اجماع در مقام نقل اقوال یا در مقام استدلال. فَإِنَّ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتًا مِنْ بَعْضِ الْجِهَاتِ. پس به درستی که بین این عرض کنم که ادعای اجماع در ضمن ذکر اقوال یا در ضمن استدلال تفاوت از بعضی از جهات، از بعضی از جهات این دو ممکنه با هم تفاوت داشته باشن. خب تفاوتشون چیه بیان میکنن؟ و ربما کان الاولا بالاعتماده، بله، و ربما کان الاولا اولا بالاعتماد بناء على اعتبار السبب. تو این نسخه های کلمه اولا افتاده ظاهرا، نسخه های قدیم داره، بله، و ربما کان الاولا اولا بالاعتماد، چه بسا اون اجماع اولی که اجماع در مقام ذکر اقوال باشه اولا باشه به اعتماد کردن از اون اجماعی که در مقام ذکر استدلال باشه، بناءً على اعتبار سبب، بنابر این که ما اجماع رو حجت بدانیم از جهت نقل اتفاق الکل. وقتی اقوال رو نقل میکنه میگه اجماعی هست مسئله، خب یقین میکنیم یا احتمال قوی میده انسان که رفته قول علما رو یکی یکی نگاه کرده به این نتیجه رسیده، ولی در مقام استدلال اگه ادعای اجماع میکنه ممکنه ادعای اجماعش مبتنی بر یک روایت یا بر یک حدس باشه، کما لا یخفی چون که مخفی نیست. فإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر. پس اگر واقع بشود اشتباهی در اون که اقتضا می کند او را اون اجماع و شامل می شود او را کلام ناقل بعد از ملاحظه اون که ذکر شد، بعد از ملاحظه این شش نکته، اگر نقل اجماع برای انسان مجمل شد، خلاصه ما دیدیم که این شش نکته رو نمیتونیم رعایت کنیم، نتیجتا نتونستیم برسیم به این مسئله که اجماع این آقا ظهور در اتفاق الکل داره. اینجا اخذ به ما هو المتیقن، اینجا اخذ میشود به قدر متیقن از این نقل اجماع، یعنی عالمی نقل اجماع کرده. شما میبینید که این شش مورد رو بررسی میکنید مسئله مجمل می شود، یا نمیتونید این شش مورد رو بررسی کنید، وقت نتیجه باید قدر متیقن رو بگید. قدر متیقن چیه؟ اتفاق المشهوری اول ظاهر، یا باید ظاهر کلام رو بگیرید. ظاهر این اجماعش داله بر چه خواهد بود؟ باز ظاهر اجماع هم داله بر همون اتفاق الکله، چون اگر انسان در هر اجماعی این شش نکته رو بخواد رعایت کنه یک نتیجه میگیره، و اون نتیجه اینه که محال این فرد تمام اقوال همه علما رو بررسی کرده باشه. وقتی این نتیجه رو گرفت باید اجماع رو حمل کنه بر قدر متیقنش که همون اتفاق المعروفین باشد. ثم یلحظ مع ذلک ما یمکن معرفته من الاقوال علی وجه العلم و الیقین. مطلب سوم می‌فرمایند حال که در نقل اجماع این شش نکته رو رعایت کرد و قدر متیقن رو گرفت و قدر متیقنم همان اتفاق المعروفین است، اینجا اجماع منقول نیاز به ضمیمه داره. نمتونه به صرف این اجماع منقول اکتفا کنه، بلکه باید خود انسان هم دنبال اجماع محصل یا قرائن دیگر برود. چرا؟ به خاطر این که از این نقل اجماع فقط ظن به حکم شارع پیدا کرده، با کمک قرائن دیگر میتواند علم و اطمینان پیدا کنه به حکم شارع. باید دنبال این علم و اطمینان برود. این هم خلاصه مطلب سوم که دیگه کم کم میبینید نظرات مرحوم توستری با نظرات شیخ انصاری داره نزدیک میشه. خب مطلب چهارم، جواب یک سواله. سوال: چه نتیجه‌ای داره، چه ثمره‌ای داره رفتن به دنبال مؤیدات و قرائن، یا بگید تتبع و بررسی خود انسان؟ می‌فرمایند نتیجهش اینه انسان خودش جستجو میکنه، ممکنه به این نتیجه برسه که ناقل اجماع درست میگه، رفته اقوال 100 تا عالم رو دیده و ممکنه انسان به نتیجه عکس برسه. انسان به این نتیجه برسه که قول ناقل اجماع قول نادریست و ثمره و فائده نداره. پس بنابراین به اجماع منقول باید سعی و کوشش مجتهد زمیمه بشه تا این که نتیجه بگیره اون اجماع اجماع درستی است یا نه. درست مثل فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگر. مجتهدی از آیه شریفه استفاده کرده وجوب نماز جمعه رو، شما باید بررسی کنید ببینید معارض داره نداره. ظاهر آیه همین نتیجه رو میدهد یا این نتیجه رو نمیدهد. پس بنابراین نتیجه مطلب چهارم این شد که اجماع منقول به فحص و جستجوی مجتهد زمیمه می شود به عنوان یک مؤید، از او استفاده می شود اگر با جستجوی مجتهد مطابق باشد و اگر هم نقل اجماع با جستجوی مجتهد مخالف بود، مجتهد جستجو کرد دید کس دیگه اجماع رو نقل کرده بر خلاف این آقا، خب میشه بحث تعارض دوتا اجماع میشه داخل در باب تعارض، همون احکام تعارض در اینجا هم پیاده میشود. این هم خلاصه مطلب چهارمشون که خیلی همیشون دیگه عبارت پردازی دارن اینجا، و ولی مطلب همین بود که عرض کرد. ثم یلحظ مع ذلک ما یمکن معرفته من الاقوال علی وجه العلم و الیقین. مطلب سوم، سپس ملاحظه می شود با این عرض کنم که مطالبی که قبلا گفتیم، با این که این شش نکته رو انسان رعایت کرد، قدر متیقن رو اخذ کرد، سپس ملاحظه می شود اون چی که ممکن است شناختن او را ناقل از اقوال بر وجه علم و یقین، یعنی ناقل باید اجماع محصل خودش هم زمینه کنه. از لا وجه الاعتبار المزنون المنقول على سبيل الاجمال، زیرا دلیلی نداریم که بگیم اجماع منقول ظنی مجمل معتبر است، ولیکن اجماع محصلی که من میتونم تحصیل کنم، علم به حکم شرعی پیدا کنم، حجت نباشه. نه، این چنین نیست. اگر میتونم من علم به حکم شرعی پیدا کنم، علم لازمه. از لا وجه، زیرا وجهی نیست برای معتبر بودن مظنون منقول بر سبیل اجمال، یعنی اجماع منقول ظنی دون المعلوم علی التفصیل. اما معلوم به تفصیل که زمینه بعد بیاد علم تفصیلی پیدا کنم، لازم نباشه. این حرف درست نیست. ما انه لو کان المنقول معلوما، با این که اگر اون اجماع منقول معلوم هم می بود، همون اجماع منقولی که قدر متیقن داره چون اتفاق المعروفین باشه، اگه قطعی هم می بود تنهایی فایده ای نداشت، چه برسه به این که ظن نیست. ما انه لو کان اجماع منقول معلوم هم باشه، همون اجماع منقولی که قدر متیقن داره، مراد بحثمون اینه دیگه. اگر اون اجماع منقول قدر متیقن دار معلوم هم باشه، ظنی نباشه، لمک توفیه بهی فل استکشاف، هر آینه اکتفا نمی شود به این اجماع منقول معلوم در کشف کردن حکم شرعی، هر آینه اکتفا نمی شود به او از ملاحظه سایر اقوال، اون چنون اقوالی که برای اون اقوال دخالتی است در اون استکشاف. تازه اگر اجماع منقولی که قدر متیقن داره یقینی هم باشه، فایده ای نداره، باید اقوال دیگه زمینش بشه تا اینکه حجت باشه. فکیفه اذا لم یکن کذلک، پس چگونه از حال در وقتی که این اجماع منقول قدر متیقن دار عرض کنم معلومم نباشد و ظنی باشد. و یلحظ ایضا سائر ما له تعلق فی الاستکشاف، میفرمایند نه تنها اجماع محصل، قرائن دیگرم انسان باید ضمیمه کنه. ملاحظه می شود همچنین بقیه اون مواردی که اون ادله‌ای که برای اون ادله تعلقی است، بستگی داره در کشف کردن قول امام، به حسب ما یعتمد من تلک الاسباب، به حسب اون چی که اعتماد داشته می شود برو از اون اسباب، یعنی ادله‌ای که مورد اعتماد مشتهد هست، ادله دیگر هم باید بررسی کنه. آیات قرآن، روایات، خبر واحد، خبر متواتر باید بررسی کنه، شاید قرینه دیگری در این اجماع منقول پیدا کرد. کما هو مقتضی الاجتهاد، چنانچه مقتضای استنباط حکم همین مجتهد، مقتضاش همینه که باید ادله دیگر هم بررسی کنه، صرف تعبد به اجماع منقول نباشه. سواء کان اون سایر اسباب از امور معلومه و یا امور مظنونه. بله. و من الاقوال المتقدمه علی النقل، که اون سایر اسباب اقوالی باشد که متقدمه بر نقل اجماعه و یا متأخره و یا مقارنه، چه اقوال گذشتگان قبل از ناقل اجماع رو برای بررسی کنه، چه اقوال متأخرین رو، چه اقوال کسانی رو که مقارن با نقل اجماع هستن. اینم مطلب سوم. از اینجا وارد مطلب چهارم میشن، نتیجه بررسی قرائن به زمینه اجماع منقول چیه. میفرمایند و ربما یستغن المتتبع بما ذکر عن الرجوع الی کلام ناقل الاجماع. نتیجه تتبع اینه که چه بسا گاهی بی نیاز می شود متتبع به اون چی که ذکر شد، یعنی با کمک از اون جستجوها، از رجوع کردن به کلام ناقل اجماع، خودش میره جستجو میکنه، اجماع محصل پیدا میکنه، دیگه اصلا نیازی به این اجماع منقول نداره. چرا؟ لاستظهاری عدم مزیت علیه فی التتبع و النظر، چون استظهار می کند که اون ناقل اجماع مزیتی ندارد بر این منقول در تتبع و در نظر، به این نتیجه می رسه که ناقل اجماع قول 50 تا عالم رو به دست آورده، منم رفتم قول 50 تا عالم رو 60 تا عالم رو به دست آوردم، دیگه احتیاجی به این که مراجعه به قول اون ناقل اجماع کنم ندارم، خودم اجماع محصل رو به دست آوردم. و ربما کان الامر بالعکس، گاهی نتیجه دیگر میگیره، نتیجه عکس میگیره، و انه ان تفرد بشیء کان نادرا لا یعتد به، و این که اون ناقل اجماع نتیجه برعکس اینه که ناقل اجماع ان تفرد بشیء اگر چیزی رو به تنهایی ذکر کنه کان نادرا، این قول نادری است، اهل تحقیق نیست، لا یعتد به، اعتنا به قول ناقل اجماع نمیشه. ممکنه منقول الی بررسی کنه ببینه این ناقل اجماع فقط قول خودش نقل کرده، هیچ کسی دیگه نداره، پس بنابراین نتیجه میگیره که هر جا این آقا خودش متفرد به نقل اجماع شد نظرش فایده ای نداره و معتد به نخواهد بود. فعلیه ان یستفرغ وسعه، پس در این منقول الی هست این که کامل نماید وسع خودش را و یتبع نظره، متابعت کنه نظر خودش را، یستفرغ وسعه، اجتهاد استفراغ الوسعه در معالم و جای دیگه هست دیگه، فعلیه ان یستفرغ وسعه، پس در این منقول الی هست این که کامل نماید، طلب فراغ کنه وسع خودش را، یعنی تا نهایت درجه سعی خودش رو بکنه، و یتبع نظره، نظر خودش رو متابعت کنه و اون تتبع خودش رو، سواء تأخر عن ناقل، چه متأخر از ناقل اجماع باشه ام آثره یا با اون معاصر باشه، و سواء ادا فکره الی الموافقت له، و چه منجر شود فکر منقول الی به موافقت با اون ناقل اجماع یا به مخالفت، کما هو شأن فی معرفت سایر الادله، چنانچه شأن در شناخت سایر ادله همچنینه. از خارج گفتیم مجتهدی از ظاهر یک آیه وجوب نماز جمعه رو استفاده کرده، مجتهد دیگه تتبعا عرض کنم که تعبدا نمیتونه حرف او رو قبول کنه، باید تتبع کنه، بررسی کنه ببینه واقعا ظاهر کلام همینه یا نه، چنانچه شأن در شناخت سایر ادله و غیر ادله، معیدات دیگه، ممکنه بگید اجماع دلیل نیست معیده، خب شأن معیدات دیگه هم همینه، اگه یک مجتهد برای حرف خودش یک معید آورد نه یک دلیل، انسان تعبدا نمیتونه قبول کنه، باید بررسی کنه، چنانچه شأن در شناخت سایر ادله و غیر ادله که بیان از معیداته، مما تعلق بالمسئله، از اون چنان چیزایی که بستگی به این مسئله مبتلا به داره، فلیس الاجماع الا که احدها، اجماع منقولم مثل یکی از این ادله از خلاصه دیگری دلیل رو نقل کرده، انسان باید در رابطه با او جستجو و بررسی کنه. فالمقتضی للرجوع الى النقل هو مظنه وصول الناقل الى ما لم يصل هو اليه من جهه السبب، خب سوال اگه جستجوی انسان ملاکه پس دیگه اجماع منقول چه فایده ای داره؟ جواب میدن میفرمان فایده اجماع منقول اینه که ظن به حکم امام، ظن به نظر امام برای انسان پیدا میشه، یا حداقل احتمال نظر امام برای انسان پیدا میشه، بعد به این احتمال زمینه میکنه، قرائن رو نتیجه میگیره. فالمقتضی للرجوع الى النقل، پس اون که اقتضا می کند رجوع به نقل را، به اجماع منقول را، هو مظنته، این چیز، این مقتضی، ظن به وصول ناقل است، الى ما لم یصل هو الیه، انسان گمان داره، احتمال قوی میده که ناقل رسیده باشد به اون چی که نرسیده است، اون منقول الیه به اون چیز از جهت سبب، یعنی ممکنه ناقل به اتفاق المعروفین رسیده باشه که من به اتفاق المعروفین نرسیدم، این گمان می رود، او احتمال و ذالک، یا احتمال بدهد این مطلب را، فیعتمد علیه فی هازا خاصتن، پس تکیه می کند بر این نقل در همین مظنه به تنهایی، فقط گمان آور است، یقینی نیست، اونم به حسب مستظهر من حالی، به حسب اون چی که استظهار شده است، حال ناقل و نقل ناقل و زمان ناقل، و یصلح کلامه معیدن، صلاحیت دارد کلام ناقل که معید باشد، فیما عداه، در غیر اون چرا که خود منقول الی به دست آورده، خود منقول الی نظر بقیه رو به دست آورده، نظر گذشتگانم معید میشه، مع الموافقه، اگر اون نقل اجماع موافق با این منقول الی باشد لکشفهی عن توافق نسخه، چون کشف میکند این مسئله از توافق نسخ، از توافق کتب. این آقا رفته بررسی کرده، خودش هم نظر شهید اول، شهید ثانی، شیخ طوسی، شیخ مفید رو به دست میاره، میبینه اون آقا هم نظر آقای رو به همین شکل گفته. خب به این نتیجه میره که میرسه که نسخه ها و کتاب ها یکی بوده، اون آقا هم نظر آقای رو به همین شکل به دست آورده، منم به همین شکل به دست آوردم، نتیجتا به تقویت نظر، باعث تقویت نظر این منقول الی میشود. فاذا لوحظ جمیع ما ذکر، اونگاه که ملاحظه شد همه اون چرا که ما ذکر کردیم، همه این قرائن و اینها عرض کنم که ملاحظه شد، و عرف الموافق و المخالف وجد، شناخته شد موافقین با این اجماع و مخالفین با این اجماع اگر بودن، فلیفرز المزنون منه کالمعلوم، اینجاست که خود آدمم بررسی کرد، ظن قوی پیدا کرد، این مزنون جای معلوم رو میگیره، چون دیگه باب علم منسده، انسان به همین مزنون اکتفا میکنه. فلیفرز المزنون منه کالمعلوم، پس فرض میشود مزنون از اون اجماع مثل معلوم، لثبوت حجیتی به دلیل علمی، چون ثابت شده است حجیت این اجماع منقول به دلیل علمی، ولو با چند واسطه، ولو شما حجیت اجماع منقول رو با چند واسطه ثابت میکنید، میگید اجماع منقول جزئی از خبر واحد است، خبر واحد حجت است به آیه نبأ، ظاهر قرآن هم حجت است، پس بنابراین اجماع منقول حجته، ولو با چند واسطه ثابتش میکنید. ثم ينذر، تازه هنوز مرحوم تستری کار داره، میفرماید بعد از این همه جستجوها و بررسیها انسان دقت میکنه. فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر، اگر حاصل شد از این اجماع منقول کشف معتبری، یعنی دلیل معتبری، کان حجت ظنیه، این کشف معتبر حجت ظنی می شود. حیث کان متوقفا على نقل الغیر الموجب للعلم بالسبب، وقتی که اجماع منقول باشد، اجماع ظنی باشد، در وقتی که اجماع متوقف بر نقل باشد، اون چنون نقلی که موجب علم به سبب نمی شود، انسان از اجماع منقول علم به قول امام پیدا نمی کنه، اینجا این اجماع منقول حجت ظنیه می شود. او کانه، یا بوده باشد منکشف، اون چی که انسان او رو کشف می کنه غیر دلیل قطعی، اگر از اجماع منقول بر فرض محال انسان دلیل قطعی، حدس قطعی زد به قول امام، اونجا میشه حجت قطعی. فرض اینه که حدس قطعی هم به قول امام نمی زند. خب در این دو صورت اجماع منقول حجت ظنی می شود. خلاصه اگر اجماع منقول کاشف از دلیل معتبر باشد میشه حجت ظنی، و الا فلا، و الا اگر اجماع منقول کاشف از دلیل معتبر نباشه بعد از این همه جستجو حجت نخواهد بود. و اذا تعدد ناقل الاجماع و نقل، اگر اجماع چند تا بودن، اگر متعدد بود ناقل اجماع یا نقل اجماع متعدد بود، یه نفر در چند جای کتابش در یک مسئله ادعای اجماع کرده بود، فإن توافق الجميع، اگر همه ناقلین اجماع متوافق بودن، لوحظ کل ما علم على ما فصله، اگر نسخه کتابتون جور دیگره تصحیحش کنید، لوحظ کل ما علم على ما فصله، نه لوحظ کل مع ما علم على ما فصل، اون مع اضافه استش. فإن توافق الجميع، اگر همه نقل اجماعات متوافق بودن، ملاحظه می شود کل ما علم، همه این قواعدی که ما گفتیم، اون چی که دانسته شد الا ما فصل، به اون شکلی که ما تفصیل دادیم، همه این قوانین رو پیاده کنید بعدش نتیجه بگیرید. خلاصه چند نفر نقل اجماع کردن، همشون هم با هم موافقن، شما تمام این قواعد رو پیاده کنید، شش نکته رو رعایت کنید، قرائن رو ضمیمه کنید، نتیجه بگیرید. و اخذ بالحاصله، نتیجه رو بگیرید. و این تخالفه، اگر نقل اجماعات متخالف و متعارض بودن، لوحظ جمیع ما ذکر، باز همه اون نکات ملاحظه می شود. و اخذ فی ما فی مختلف فیه نقل، اخذ می شود در اون مواردی که نقل در اون موارد مختلف است، بالارجحه، اون عرض کنم نقل اجماع راجح تر گرفته می شود، در باب تعارض میدونید اگر دو دلیل با هم تعارض کردن ابتدا باید دنبال مرجح بگردیم. اینجا هم دو تا اجماع با هم تخالف و تعارض کردن، ببینیم کدوم یکی ترجیح داره. او کسی که قوی تره، ضابط تره، زمان نقل اجماعش دقت بیشتری داشته، اجماع او رو عکس میکنیم. و این تخالفه، اگر اجماعات متخالف باشن، لوحظ جمعی اما ذکر تمام نکات گذشته لحاظ میشود و اخذ فی ما فی مختلف فیه نقل، اخذ میشود در اون اجماعی که نقل در اون مختلفه، بالارجحه اجماع ارجح گرفته میشود به حسب حال ناقل و زمانه، به حسب حالت ناقل و زمان ناقل و وجود معازد و عدم معازد و قلت معازد و کثرت معازد. ثم یعمل بما هو المحصل، بعدم عمل می شود به اون چی که محصله، یعنی نتیجه کار خودشم زمیمه می کنه، نتیجه تو نتیجه رو می گیره. و یه کمه علا تقدیر حجیت، برفض که همچه اجماع منقولی حجت باشه، یه کم به انهو دلیل زنی واحد، این یک دلیل زنی بیشتر نیست،